یک شنبه دهم اردیبهشت ماه 402 نشست 19 فقه هنر مجسمه سازی نقاشی و ادامه بحث اسناد الآرا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اون استاد موضوع شناس خبر نشد شما
برای بود بیارم آقای آخوزی ما دیگه پیگیری کامل انجام دادیم، شماره رو دادیم، صحبت هم ظاهرا کردم، برای بود برگزار بشه.
بسیار خوب، دوست داشتیم بالاخره استفاده کنیم از بحث. البته الان بحث متوقف نیست، ولی برای بعضی از دعاوی و ادعاها چرا. ببینید اگه یادتون باشه قبل از این تعطیلی نزدیک به 2 ماه اصل مسئله مطرح شد، صور مسئله گفتگو شد، اقوال هم اشاره شد، بقیه شیء مهم و اون اسناد الآرا. چون برای ما اون چه مهمه اسناده، آرا هم اگر بررسی میکنیم برای تتمیم کاره. دوست دارم این بحث اندر متدیک یعنی روش شناسانه دقت کنید که تو اینجور بحثا باید چیکار کرد. طبیعتاً هرچی مقتضای عدله باشه همون قیمت داره، بقیهش دیگه حرفاییست که زده شده. لذا من تو این برگه دارم اب تحقیق و استکشاف و رأی الحقیق، رأی سزاوار چیه. سلام. باید ببینیم اون از عدله چارگانه کدام اینجا میتونه حضور داشته باشه. یا الله، آیا عقل میتونه اینجا حضور داشته باشه؟ اینجا شروع کنم. من اول ادله‌ای که زودتر میشه باهاش خداحافظی کرد اینجوری مطرح کرد. به نظر ما عقل در مسئله میتواند حضور داشته باشه، نمیتواند حضور داشته باشه. تب اولی مسئله عقلی نیست که، یعنی از عقل بپرسیم آقا نقاشی شرعاً چه حکمی داره؟ میگه به من چه؟ مجسم سازی چه حکمی داره؟ میگه ببین دینه چی میگه؟ البته اگه بپرسیم اگه دینمون ساکته میگه مثلا من چیزی من این نمیبینم، اون یه حرف دیگه است. یعنی اونم درک نه حکم. پس المسئلتو به طبعه ها خالیتون عن داوری و قضاء العقل. البته در استثناءاتی که لازم مفارقه نه لازمه، عارض مفارقه نه عارض لازم، بله ممکنه عقل بگه. مثلا جایی که شیوع فاحشه باشه، ترویج کفر باشه، ترویج فسق باشه، یا تکریم فسقه باشه، حالا میخوان مثلا مجسمه موسولینی رو یا استالین رو یا هیتلر رو یا صدام رو بسازن، حالا باز بسازن تو کمد بذارن، نه تو میدون شب نصب کنن، باید میشه تکریم الفسقه. اینجا عقل ما دیگه نمیگه ببین شرع چی میگه، اما این از باب چیز دیگه، از باب تکریم الفسقه است. یعنی عنوان واسطه در بروزه، یعنی اگر مجسمم حرامه چون تکریم الفسقه است. خب تکریم الفسقه به بشکن زدن هم که باشه مثلا میگم خب حرام میشه، اون این عنوان نیست. بحثی داشتیم که این عناوین واسطه در ثبوته، واسطه در بروزه. اگر واسطه در بروز باشه اصلا مسامحه است ما بگیم، یعنی ما بگیم مجسمه صدام حرام است چون تکریم فسق است، باید بگیم تکریم صدام حرام است، حالا به هر چی میخواد باشه. پس لا مجال للاستناد الالعقل، من اینجور نمیشتم، فلفوت یا به جواز تصویر و تمثیل او منعه ما الا به اعتبار بعض العوارض که از محل بحث ما خارج. پس دیگه همین عقل که از صحنه بره بیرون سه چیز میمونه دیگه، اجماع، قرآن و سنت. خب اجماع چی؟ راجع به اجماع دیگه میدونید بحث خودشو داره. همیشه در یک مسئله ما بخوایم به اجماع تمسک کنیم، اولا باید اصل اجماع محقق بشه، حدود اجماع محقق بشه، تازه این صغراست، کبراش هم که باید تمام بشه. یعنی دو تا نکته در صغرا داریم، یه نکته در کبرا داریم. اصل اجماع یک، حدود اجماع دو، اعتبار اجماع سه. خود در این مسئله که ما هستیم یادتون باشه مسئله اختلافی بود، اینکه بعضی ها میگفتن نمیدونم مجسمه و تمثیل به اعتبار این بوده که مثلا یه نوع بت‌پرستی بوده، یه نوع تکریم فسقه بوده، ترویج کفر بوده، اینا مخالف بودن دیگه. یا بعضیا که احتیاط میکردن فتوا سری نمیدادن. تازه اگر برفض اجمان بود چهار صورت بود دیگه، نقاشی، مجسمه، زوات اروا، غیر زوات اروا. من دوست دارم این نکته رو دقت کنید، چون معمولا در اجماع میگن صغرا و کبرا، ما داریم الان سه چیز میگیم، یعنی بحث نو ما اینه. صغرا رو هم خودش تقسیم میکنیم به دو ساحت که حالا اجماع معلوم شد حد اجماع چیه، آیا از این چهار صورت فقط یه صورتش اجماعه، دو صورتش، همه یه صورت؟ قطعا همه یه صورت که نیست، اگر با چند تا اگرم باشه فقط در فرض مجسمه ذوات ارواح مرد بحث. اینا تازه همش صغرای اجماست. اما کبرا، یک کسی که میگه الاجماع محتمل المدرکیه و لذا لا یعتمد علیه، در همین بحث خودمون مرحوم آقای تبریزی در صراط النجات جلد 5 صفحه 379 من یادداشت کردم داره که مثل استادش، حتما استادش هم همین حرف رو خواهد زد، آقای خویی، که اینجور جاها اجماع نیست. خب ما چی خواهیم گفت؟ قهرم میدونید ما میگیم مسئله مبنویه. اولا اگر بگیم اجماع اتفاق کل میخواد، تا اینکه بگیم نه اجماع همینقدر که جوری بشه که شما حدس رأی معصوم بزنید کفایت میکنه. دیدید دیگه، لذا اتفاق کل رو، یا بعضی میگن مخالفت بعض ضرر میزنه، بعضی میگن نمیزنه. قدیمی‌ها میگفتن اگر معلوم النسب باشه نمیزنه، اگر مجهول النسب باشه لطمه میزنه. این بود دیگه اینا حرفیست که از قدیم اومده. البته ما دوستان اگه بخواد نظر ما رو داشته باشید، ما یا همین مدرکی که بعد از آقای آخوند، شاید من تا قبل از آقای آخوند ندیدم که گیر بدن به اجماع از باب کبرا که مدرکی باشه. قبلا اگر اجماع بود میپذیرفت، حالا کنارش پنج تا روایت هم باشه.
مرحوم شیخ نداره استاد اینا که اگر اجماع حجت رسول،
شیخ نداره، شیخ قبول میکن، هیچ تفسیر نمیده، ولی تا بارها داره ادله اربعه.
آخه داره در کل که اجماع دلیل، وقتی که دلیل نباشه، وقتی مدرک هست دیگه این اجماع چی؟
شیخ داره
نه این تعبیر ال اجماع و اصل لهم برای اهل سنت کما له اصل لهم، بعد میگه ال اجماع دلیل و حیث العاده،
اینو صاحب حدائق میگه، شیخ نداره و اینم این بعدش هم نداره. اینو نمیدونم از کجا میگه که اجماع دلیل و حیث العاده، نه شیخ داره نه حدائق.
از دو جا
هم چسبیدم، از دو جا شما
چسبیدم، من اینجوری ذهنم رو بود نگاه میکنم.
بله، همول اصل الله و هول اصل الله همول صاحب حدائق، برای زور صاحب حدائق میدونی که با اجماع اصلا مشکل جدی داره، قبول نداره، ولی شیخ نداره.
از نظر خودتون بالاخره چی شد؟
حالا همین، ما میدونید معتقدیم اجماع رو از نظر سقرا، خود اجماع اصالت نداره، همون اطمینان به رأی معصوم مهمه.
یکی از طبقش اجماع میشه
چی؟
یکی از طبقش
میتواند باشه. خوش بکنید، مثلا ببینید شما میخواید رأی معصوم رو حدس بزنید، اگر یه مسئله که حیاتی برای اسلام باشه، بله، مثلا تمام علما در یک مسئله حیاتی و مهم اشتباه کنن، یا عمده علما و امام علیه السلام که حافظ شریعتا ساکت باشن، اما حالا یه مسئله ایست، فرض کنید علما اجماع دارن، اجماعشون برای این بوده که بعد هم سوره واجبه در حالی که واجب نیست، حالا امام دخالت کنم یه جوری کشف رأی معصوم بکنیم که اگر معصوم مخالف بود، خلاصه یه جوری من حال فقها چی گفتن؟ فقها نفتن تو نماز اگه قمار بزنی اشکال نده، گفتن هم بخون در حالی که نبود، لازم نیست. اینا خیلی نکته هست، اون نگاه اجتماعی نمی کنن من از آن. اگه مسئله مهم باشه، باشه، ناموس اسلام باشه، اینجور جا ممکنه نه اتفاق کل، اتفاق موزم کفایت. یا مثلا در یه وقت ممکنه فرض کنید یه مجتهدیست که ثلث جهان تشیع مقلدشن، نصف جهان تشیع معتقد، یک مجتهدیست که فقط اعضای خونش اگه باشن، حالا این اشتباه چهار تا از اینا اشتباه میکنم، معصوم دخالت نمی کنم، اینا نکاتیه. ببینید حتی حبسش هم سخته ها. یا همین مدرکی، این که ما چشم هم بذاریم بگیم اجماع ولو کنارش پنج تا مدرک هم باشه معتبره، و شما میخواد از این اجماع حدس رأی معصوم بزنید، خب معصوم میگه این پنج تا روایت ما رأیمون این بود دیگه، نه در واقع روایت اعتبار. اما بعضی وقتها نه، یک مسئله مهم مورد اتفاق مسلمین، حالا یه روایت لازم میگن محتمل المدرک، احتمال بدید به این روایت تمسک کردن، بگیم اینجا رأی معصوم رو حدس نمیزنیم. اینجاست که من میگم موارد فرق میکنه،
خب اونجا به هم باید اتخاذ میکنه دیگه اجماع، خب اونجا میگیم همون روایت حجت دیگه، اجماع نقشش چی میشه؟
خب اگر لذا مدرک مشکل داشته باشه،
اجماع تقویت میکنه باز مدرک میشه حجت دیگه،
نه کنار نمیره.
چی کنار نمیره استاد؟
اجماع
بله، اون تقویت میکنه اون روایت میشه حجت،
تقویت غیر از استدلال، مثلا اگر
شما بخاطر دوستو در عرض همین مشکل
ببینید یه حرفا شلوغ نشه اینه دیگه. قیل که اجماع اگر مدرکی باشد یا محتمل المدرک باشد اعتبار نداره دیگه، تمام اعتبارش به دلیلش. بلزا اگر دلیل زمین خورد اینم زمین میخوره. ما در جواب میگیم نه، ممکنه اجماع مدرکی باشه یا محتمل المدرک باشه، ولی اگر اتفاق کل باشه، ضروری باشه، مسئله حیاتی باشه، باز زمین خوردن او اجماع زمین نمیخوره.
و چون فرمایشتون برای نجفی ها بودیه، چون قومی ها میگن همین فرمایش شما تقویت میکنه و اونو بلند میکنه به آخره.
حال نمیتونم میگم قومی، شما قومی ها رو
شما گرفتی نجفی
نه از من یاد نگرفته، از دیگران گرفته. جورنالیست ها من خیلی الان آقای تبریزی شما قومی حسابش میکنی؟
مسلم نجفیه دیگه،
نجفیه بسیار بسیار. یعنی شما میگید کسی که نجف بوده
نه اصلا تمام حرکات و سکناتش با من
باید. یعنی شما بینید بگیم فعل قوم اجماع مدرکی رو قبول دارن،
یعنی روش
قوم نجف قبول ندارن. این خب در نجف شیخ نجف دیگه، صاحب جیازم نجفه، صاحب جواهر هم
شیخ قبل این اصطلاح قومی و نجفی میگه
نمیتونم الان این خواهد.
پس در اجماع شما حدس قول امام رو معیار میدونید، یکی از طرق میتونه اجماع باشه و برای حدس قول امام هم عامل کمی هست و کیفی هست
و فعل جمله میتونه طریق باشه، فعل جمله به قول آقایون نمیتونه و ما یک داوری ثابت نمیتونیم راجع به اجماع داشته باشه.
و دیگه خیلی از حرف آقایون هم وسط نمیاد توی اینجا، شما فقط میگید بالاخره اگر تونستیم بالاخره اون اطمینان برسیم و حدس قول امام برس بشه و
بلیزا مثلا ممکنه ما در یه مسئله با اتفاق لازم است کل باشه، اتفاق عصر واحد به رأی معصوم برسه.
اما یه جای عامل کیفی باشه ممکنه با یه جزء هم انسان حدس رو بزنه.
بله، ولی اگر مثلا چیز باشه که دیگه صدق اجماع نکنه خودش طریق دیگه است. بله. اون طریق دیگه است، خوابم ببینی مثلا اون یه طریق دیگه است. حرف مهم نیست، اینا واقعش تو صحنه عمل که میاد، عمل یعنی اشتهار. مسئله مسئله آدم باید نگاه بکنه، مجمعین رو نگاه بکنه. آقایون خیلی راحت هم به محضی که به یک روایتی یا آیه برخوردن ولو یقین هم نباشه مجمعین به این تمسک کردن میگن کفایت. از اون طرف طرف مقابل راحته که میگه آقا اجماع خودش استقلال داره. این وسط یک کسی بگه موارد فرق میکنه، امور کیفی مخصوصا دخالت داره، قضیه کار سخت میشه. حتی خودش هم گاهی نمیدونه وارد مسئله میشه بناست چی در بیاد، بعد از آخر کار میتونه بفهم. فقه ما این خاصیت رو داره که قابل پیشبینی نیست.
چون اگر کسی بگه شما فقه قوم رو سعی کردید منظم کنید و روشتون همون قومیه منظمه، اینو شما میپذیرید؟
یعنی شخص من رو بگه یا بگم اشکال نداره. خب آقایون، پس عقل و اجماع، عقل که ذهب الی الهوا رفت رو هوا، اجماع هم بنا شد ثابت نشه، ولی در مسئله ما مشکل واقع مخصوصا حدودش وقتی چهار صورت داره، مخصوصا با مخالفت مخالفان معاصر ما با آقایی که داشتیم حرفاشون قبلا نکرده مشکل. بریم سراغ قرآن و روایت ببینیم قرآن و روایت چی داره. این دستگاه رو نمیشه خاموش کنیم، مرکزیه.
مرکزیه
از اون
برمده از این خانم چیز رو بده پایین از جد باشه
نمیشه خاموش نکنیم. بلش کنم
موزه شما؟
نه خب من دستگیره هم برید پایین
رو از این نیست از
با این دستگیره بیازم بیشه
اون اگه بکشی پایین دیگه نمیدونم.
مطمئن مرقومه؟
آره درست.
این یه حالت دارم باید که به پیشونه میخونه مثل که الان هزار دوزمان رو چرخوندم
از ما هم تو گوش ها مونیم اذیت میشونیم
سینوزه تو باشم
سینوزه تو
باشم اذیت که نمیشه گرم
نه 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 خودم قبول اذیت
من خیلی تحمل کردم هیچی نگم
حالا
و اما آقای قرآن ببینید ما یه زحمتی کشیدیم از فقه و تفسیر و اینا اون موقع که من درس می‌دادم آیاتی از قرآن وجود داره نمیگم آیاتی که دال بر منعه ها آیاتی که قابل استناد یکی کریمه 13 از سوره سبأ راجع به داستان جناب سلیمان علا نبینا و آله و علیه السلام و یعملون له ما یشا من محاریب و تماثیل و جفان کم جواب و قدور راسیات یعملون له ما یشا من محاریب ساختمان معماری تماثیل و جفان کل جواب صنایع دستی مثلا دیگ‌های بزرگی مثل حوض مثلا استخر مثلا و قدور راسیات خب اینجا یه بحثی است که طبیعتاً جناب سلیمان دستور به منکر که نمیداده مثلا یا چیزی که مثلا کفر باشه یا داشتیم بعضی روایات که در حکم مثلا روز قیامت میارن میگن درش بدن تا این آیه داریم مسلم دلالت بر من نمی کنه اگر هم بخواد دلالت کنه دلالت بر جواز تو محاریبش و جفانش و قدورش کار نداریم اما تو تماثیلش بحثه که این تماثیل چی بوده مثلا حضرت دستور بودن مجسمه بسازن یا اصلا این نقاشی بوده حالا روایت داریم زیر آیه ها که مشخص میکنم اینجا دوستان بعضی که میخواستن مناقشه بکنن گفتن که این به اصطلاح آیه گفتم بهتون دلالت بر من که نمیکنه اما اگر بخواد دلالت بر جواز بکنه از کلمه تماثیل استفاده کنه چون تمثال و شی اونه که همه اشکال او رو داشته باشه شما اگر نقاشی سعدی رو بکشید بیارید نمیگن تمثال سعدی ولی اگر مجسمه سعدی رو بسازید میگن این و واقعا هم مثل سعدی باشه میگن تمثال سعدی لا یبود ان یکون ظاهر من تمثال شی و صورتی به قول مطلق وقتی بی‌قرینه میاد هو مشابه له فی الهیئت مطلق ای من جمیع الجوانب لا من جانب الواحد یعنی اصلا آیه میره تو لاین مجسمه سازی در عین حال قرآن میگه یعملون له یعنی جناب سلیمان دستور مجسمه میداده تماثیل دستور مجسمه میداده البته بعضی ها خواستن بگن نه تماثیل چیز اهمی است میتونه مجسمه بوده باشه میتونه غیر مجسمه باشه برام ایروانی حتی راجب آیه نداره، راجب روایت داره. میگه اما مشتمل من الاخبار علا لفظ مثال و تمثال فظاهر منها هیه مجسمه. من ایشون مثال و تمثال رو همون حرف قبلی رو میگه، میگه صورت اهمه. خب از آفتان صورت هم همون مجسم است. اینجا اگر کسی مقایسه کنه حرفای مرحوم امام خمینی رو که تو مقاصد محرمش داره جلد یک صفحه 168 و 169 با حاشیه مقاصد ایروانی جلد یک صفحه 20 یه اختلافاتی با هم داره. من فکر کنم از این روایت بگذاریم، چون این روایت که نمیخواد دلالت کنه بر من
امام آیه روایت
بیاشه آیه این آیه دلالت بر من نمیخواد بکنه، نهایت میخواد بگه براش میسازن. بله کسی بخواد به من قائل بشه قهرم باید این آیه رو
حل کنه،
حل وگرنه بخواد اثبات و حرمت بکنه با این آیه اثبات و حرمت نمیشه، اثبات کراهت هم نمیشه. تکرار میکنم قائل به جواز مانعش نیست این آیه در راستای کارشه، قائل به من و کراهت که این آیه
اینو در صرف امکان نگه داشتید و جایی که راستا باشه یا میل دارید که در راستای تقویت جواز این آیه.
حال من چون ادامش میام و عرض میکنم آخر کار نظرم رو نوشتم و عرضم. یکی از آیاتی که باز به کار ما میاد تکرار میکنم نمیخوام بگم تو لیست ادله من، تو لیست ادله که باید بررسی بشه، آیه جناب عیساست با زمان و نبینا و آلهی و علیه السلام که اینی اخلق لکم من الطین که هیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرم باذن الله. آل عمران 49 اینی اخلق لکم من الطین که هیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرم باذن الله. یعنی این آیه دلالت بر من که نداره، معلومه فیه ایما اون یا فیها ایما اون الالجواز. البته چون خارجن میدانیم جناب عیسی غرض صحیح داشت، بله این حداقل دلالت بر جواز اضافان به غرض صحیح دلالت میکنه. حالا اگر قائل بشیم به مثلا وحدت شرایط یا استصحاب کنیم طبیعتا به درد، چون این مال حضرت عیساست دیگه.
ممنون تو استاد، شما اینجا
چیه؟
استصحاب ادیان یا وحدت شرایط؟
اینجا استصحاب که مشکله، چون میدونیم که ما مثلا در شبهات و حکمیه مثلا قائل به استصحاب هستیم، مخالف هستیم. این که از این جهت اگر بخوایم غیر از استصحاب به وحدت شرایع قائل بشیم، واقعش اونم اصل کلی نداره. یعنی میگیم اصل اولی وحدت شرایع الا خلاف اصابه بشه،
از روایتی اون شما استفاده نکنید،
استفاده نکنید. من ببینم اینجا هم چیزی نمیشتم
بزن من روایت چی داره گفتم اون روایت اینگه اشتباه نکنم بریم همین روایت رو که ایشون مثلا پرنده با گل درست میکردم و بعد درش میدمیدم من روایتش اگه بزنم باشه دیدم اگه برای امام هادی باشه شاید بتونم این جوازی ها مثلا تمثل کنم، اونم به غرض باشه،
باید به غرض باشه دیگه، مثلا اثبات امامت باشه یا این چیز باشه. مورد بعدی حدیث آیه سوم از جناب ابراهیم علیه السلام، راجب ابراهیم میگن وقتی اسم میاره بگید علیه السلام، سایر پیغمبران علیه نبینا و آلیه نم. ببینید کجا ما یه جایی دیدم آنها چرا علیه السلام. قال فخذ اربعه من الطير فسرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. اینم باز آیه ای داریم که دلالت میکنه بر جواز. ولی من چیزی که سوالم کردی نوشتم زهره انلا دی آیه هم جمع میکنیم با همین آیه سوم انلا دلالت من القرآن علا جواز تصویر و تمثیل فی شریعت المقدسه. چون از این چیزا میخواد چی در بیاره؟ میخواد در بیاره که پس در شریعت متعال اسلام هم جایزه، اگر بخواد از طریق استصحاب باشه که شبهات و حکمی اسما قبول نداریم، بخواد به وحدت شرایع هم باشه که ما همچون اصلی بهش نرسیدیم. البته و این کان فیه ایما اون، اگرچه در قرآن ایما به جواز هست اما ایما غیر از دلالته. خب
اینم باشه با
غرض میرسونه،
با غرض میرسونه. خب اون مبنای تفسیر دلیل به دلیل که دارید با توجه به اینکه روایات میگه این کار کفر و فلان، خب میخواد بگه یه قبح ذاتی تو بعضی مواردش و ائمه انبیای قبلی ما یا مثلا میخواستن برای اثباتشون به همچون کارهایی مثلا گل رو بسازه بعد بیاره اون حتما
نظام رو افتم قرص دیگه قرص میرسونه قرص
اثبات ما. شما تو بحث عقل گفتیم که جایی که عارضی مثل تکریم فسقه زنده کردن کفر مبنام شده از محل بس خارج باشه،
نه مثلا خود این کار انقدر زشت باشه بعد برای دلیل دیگه اون نبی بیاد این کار رو بکنه، مثلا میشه که یه کاریه که قابلیت اینو داره که به حد کفر انسان رو برسونه بعد اون مرسون اون نبی بیاد به خاطر یه قرض سلح صحیح حالا از این کار استفاده.
اون نمیشه نه
خب چون بعضی رو باید میخواد بگیم مجسمه سازی در این حد مثلا، مگر همه رو تفسیر کنیم به این که اینا میخواد بگه آقا
نبوده دیگه، ولی نبوده دیگه، یعنی ولی اون که با ساحت معصوم نفرده. یا مثلا اگر یه چیزی واقعا کفر باشه نمیشه تو شریعت ها فرق بکنه، مثلا یک ساعتی از کفر در شریعت موسی و عیسی جایز باشه در اسلام ممنوع باشه، نه برسه ما وحدت شرایع نداریم اما به قرینه باره. ببینید پس این طور شد لا دلالت من القرآن علا جواز تصویر و تمثیل فی شریعت مقدس، لا دلالت بر جواز، دلالت بر من هم که کسی نگفته، یعنی چه نگفته از ادله حرمت چیه؟ قرآن. پس عقل اجماع قرآن نه برای جواز به کار میاد نه برای چی؟ حرمت. آقا جون باید متمرکز بشیم رو سنت، عمده دلیل ما سنت. سنت آقا جون به این سادگی قرآن و اجماع و حق نیست، ما اومدیم سنت رو به اصطلاح مدیریت کردیم از نظر دلالت، مدیریت محتوایی عدل. در درس‌های خارج طبیعتاً در اجتهاد می‌دونید از کار مهم مدیریت عدل است.
دست بندی خود می‌فرمایید با
حالا بله تو مدیریت محتوایی دی. من نوشتم که اما سنه که هیر عمده فلباب و الاخبار علا توائفه، اولین طایفه مایز هر من حرمت و کل تصویر نباشیان او تکسیمن زیروهن زوات اول یا غیر زوات اول. نمیدونم قبلا روایت رو داشتیم یا نه، اینه که امام صادق میگن تو باید برسیم به سندش، خبر ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، یه وقت کم زیادش نکنیم، قال رسول الله اتان جبرائیل و قال یا محمد ان ربک یقره و کس سلام، شک دارم یقره و هست بعیده، چون باید
مفهولی
هم هست، نه اصلا یقره هم مفهول واحد میگیره، نه دو مفهولی جا دو دو یقره و کس سلام و ینها ان تزویق البیوت. بعد ابو بصیر میگه ما تزویق البیوت، امام میفرماین تصاویر و تماثیل، تصاویر و تماثیل تازه. خب
این هم تازه خود تنسیم
من اولا که این قهرن نقاشی آدم تو خونش نقاشی میکشه، بعد هم میگیم اطلاق داره، هم زیبو رو میگیره هم غیر زیبو. این که آدم مثلا تو خونش عکس درخت بکشه، عکس گل بکشه، شامل میشه. از نظر سند من نوشتم به خود بخونم، و فی السند القاسم محمد الجوهری و علی ابن ابی حمزه البتاهنی و هما واقفیان. ولی این روایت سند دیگری هم داره، باز از بحث روشی اینه، خیلی وقتا مثلا طرف کافر نگاه میگه سند ضعیفه، بعد من لا یعظه رو میبینیم اینه همین روایت دیگه، دقت نمی کنه تو سندش، میگه همونه دیگه، در حالی که یک روایت ممکن در یک با از یک کتاب سند داشته باشه از کتاب دیگه نداشته باشه. الان اینجا من نوشتم که جناب محاسن برقی از پدرش از عثمان ابن عیسی از سماعه از ابو بصیر، روایت مشکل وقف دیگه نداره.
اون وقفش استاد شما قبل انحراف این رو قبول دارید یا کلو هم وقتی ابن بطایی نمیاد بذارید که نه
چی؟
مثلا برفرض اینه بعد دو تا سنه
در داشته ما روایات رو بیشتر یعنی
تعاوضی
اعتبار رجالی روایت یکی از دو روایت از اما خیلی مثل بعضی ها که میگن خبر ثقه همه چیز تو سندش کار درست ها کوی دیگه ما رو نداره. خب به نظر شما این روایت دلالتش خوبه یا نه؟ سند که موثوقن داشتن فیسیر و سند و موثوقن به طبق روایت برقی در محاسن میشه معتبر، اما دلالتش چی؟
میرسون کاملی
چی؟
شدید هم میرسون
شدید هم نرسون یه چیز
خب حالا کسی بگه که شاید بیوت خصوصیت داره، به علاقه این آدم تو خونش دائم با اینا سر کار داره، میخواد نماز بخونه، حالا یه عکس کوروش هم کشیده به دیوار، عکس نمیدونم اوستا کشیده خونه، با توجه به این شما میخواد بگید تزویق البیوت، بیوتش خصوصیت نداره، برو پشت بامش نقاشی کن از کجا؟ زمان نوشتم این در روایه لا تدلو علی من ان مطلق تباید از لعل للبیت خصوصیت هم، چون در مروع و منظر در حال نماز غیر نماز، مثلا نقاشی مساجد خب میدونید تزیین مساجد، تزیین مساجد ممنوع، حالا میتونه از مسجد به غیر مسجد تبایید بگید، در هر صورت این حتی چیز دیگه هم گفتم، من رو یادداشت کردم از مرحوم آقای منتظری، اشتباه نکنم نه از آقای تبریزیه، ارشاد و طالب جلد یک صفحه 120 و 121. حالا اونش دیگه بذارید به هر حال این
دلالت رو صدش کار کرده چی؟
دلالت دیگه دلالت سند که پذیرفته
به فقط مستر خود بومیت و بچه درسته؟
بله
تو حسین نشد
این اگر بخوام قبول کنیم مگر باز گر ادامه بزنیمش یه مانه درسته چون بعضی روایات داریم و بعد میاد مانع پس این روایت فی نفسه برای اثبات حرمت در تزریق البیوت کفایت
میکنه مطلقا چه نقاشی چه مجسمه
بله دیگه مگر بعد مانعی سیر بحث هم از جمله روایتی که تو همین مثلا قسمت داریم طایفه اول قرار شد روایات الان
طوائف
این یک و دو خبر دیگری داره ابو بصر از امام صادق که امام فرمودن و حتان جبرئیل فقال یا محمد ان ربک ینها عن التماثیل ان ربک ینها عن التماثیل عبت این روایت من حدث به همون روایت چون ابو حردش از ابو بصیره این چیزی غیر اون نبوده
غیر قبلی؟
غیر قبلی تو در دو تعبیر ببینید عبارت همینه رسول خدا فرمودن عطانی جبرئیل و فرمود خدا سلام میرسونه و عبت این خدا سلام میرسونه اینجا نیست اینجا حدث شده بله به نظر میرسه این روایت چیزی غیر از همین روایت قبل نیست خب اینم حدیث چندم شد
دو
من نوشتم 3-9 یعنی چند تا حدیث 7 حدیث یه حالا خواستید نگاه بکنید به نظرم میخواد یاد داشتید ابواب احکام مساکن که میشه جلد 3 مساکن
جلد 3
باب 3 صفحه 562 حدیث 9 باب احکام الاشرت باب 28 صفحه 431 تا آخر آن این روایات که کلها ضعیفه استدلال شده برای من مطلق
در سند ضعیفه برده
سند کلها ضعیفه تون من جهت اسناد میخواید حال چون من را نیست بخونیم آدرس ها شاد داشت کنیم غیر از اون دوتا آدرس که بالا گفتم بله حدیث 10 همون که حدیث 9 بود و حدیث 10 هم داره دیگه مستدرک الوسائل هست بله ابواب ما یکتسب و به ما یکتسب و به بله باب 6 صفحه هم خود جلد 13 صفحه 71 بله دیگه از سنی ها من جو خیلی آوردم سنان بیهقی صحیح بخاری مسند احمد بله از همه راه آسان‌تر دراسات محمد منتظری دراسات فی المقاصد المحرمه جلد 2 صفحه 561 تا 564 خب این روایات باید مدیریت کنیم ببینیم کجا دلالت اگر میخواد ما بحث و جمعش بکنیم چون من خستمه باید اذیت هم کنه. ببینیم مدیریت روایات تو این بحث آقایون خیلی جالبه، یعنی کار به ما نداشته باشید، خودتون ورود کنید و ببینید چی رو مدیریت میکنید. یه تمرین خوبیه برای اشتها تا انشاءالله هفته آینده ما بحثو بتونیم جمع و جورش بکنیم اگر میخواد کفایت. الحمدلله رب العالمین.
اللهم